بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
کلام در مسئله اسقاط جنین تمام شد و در زیر این مسئله چند فرع به تناسب مطرح می کنیم. فرع اول این بود که آیا قتل از روی ترحم که در دنیای امروز مطرح شده است از نظر اسلام چگونه است؟ گفتیم منظور از قتل از روی ترحم این است که شخصی فوق العاده مریض است و درد و رنج عظیمی تحمل می کند. به همه هم گفتن به این که این بیماری درمانی نداره. این برای این که آسوده بشود از طبیب تقاضا می کند مرگ او را تسریع کنه. لا احیانا خودش دست به انتحار می زند. یا مثلا دارای نقایص زیادی شده از نظر جسمانی، در تصادفی نقص فراوانی پیدا کرده به طوری که زندگی برای او فوق العاده مشقت بار شده، از طبیب تقاضا می کند مرگ مرو تعجیل کن و یا خودش دست به انتحار می زنم. آیا اینها اصلا از نظر حکم تطبیقی جایزه؟ و اگر نیست مسئله قصاص و دیه و امثال ذلک چه می شود؟ یا به واسطه به قول ایشون فوق العاده پیر و ناتوان و زمینگیر شده به طوری که جز مشکل برای خودش و دیگران چیزی نیست. مثلا در بحث گذشته گفتیم به این که مسئله قتل حرمت سر جای خودش هست و ما نمیتوانیم ادله قتل رو به امثال این امور بیاریم استثناء بزنیم. یا بگیم چون اسوحرج زیادی برای این شخص پیدا شده است برای دفع اسوحرج ما بیاییم و ادله قتل رو استثناء بزنیم و یا ادله حرمت انتحار که چندین روایت نقل کردیم در بحث گذشته که مؤمن هرگز خودکشی نمی کند. در حدیثی بود که مؤمن از هر طریقی ممکن از دنیا بره جز از یک شراح و اون خودکشی کردنه. از طریق خودکشی کردن از دنیا نمیره ولی انواع مرگ های دیگر ممکن است به سراغ مؤمن بیاید. تا به اینجا بحث گذشته بود. حالا در بحث امروز میریم سراغ این مطلب که اگر کسی در این شرایط اقدام کرد به کشتن بیمار، طبیبی از روی ترحم دید این بیمار خیلی التماس میکنه، خیلی ناراحته، مثل همون مسئله که نقل کردم اخیرا سوال کرده بودن نوشته بودن، بیمار به پرستار میگه این پیچ هوا و اکسیژن رو بدن من زودتر خلاص بشم یا راه بستن شده من نشان بدم خودم ببندم زودتر خلاص بشم. خودش که کار حرام نیست بکنه. حالا اگر پرستار این کار حرام انجام داد یا طبیب، آیا قصاص داره یا قصاص نداره؟ ما میتوانیم این طبیب رو به عنوان قتل نفس اعدام کنیم یا نه؟ اگر قصاص نداره میتونیم دیه ازش بگیریم، لااقل دیه این شخص رو به خانوادهش بده، میتوانیم یا نه. این مسئله چون مسائل مستحدثه است و در فقه ما مطرح نیست، ولی یه مسئله مشابه دارد که من اون مسئله مشابهش رو عرض میکنم، اقوال رو هم در اون مسئله نقل میکنم، بعد ببینیم از اون مسئله مشابه میتوانیم به سراغ این مسئله بیاییم یا نه. مسئله مشابه مسئله است که خیلی از فقها در کتاب قصاص عنوان کردن، که اگر کسی به دیگری بگوید اقتلنی و الا لاقتلنک، بگو منو بکش، اگر نکشی تو رو میکشی. حالا چرا یه دلیل لابد در زندگی سیره یا دلیل دیگری تهدید میکنه اقتلنی و الا لاقتلنک؟ فرمودن در اینجا برای جوز القتل با این تهدیدی که او میکنه جایز نیست، اما لو قتله اگر کشتش چه میشه؟ عبارت رو من میخوانم: لو قال انسان کامل لآخر، انسان عاقل بالغ به دیگری گفت که اقتلنی و الا لاقتلنک، مرا بکش و الا تو رو میکشم. لم یجز القتل، لم یجز القتل، قتل جایز نیست، لان الاذن لا ترفع الحرمه، لان الاذن لا ترفع الحرمه، اجازه باعث رفع حرام نمیشه. لأن الإذن لا يرفع الحرمة، اذن کی؟ اذن مقتول. میگه من اجازه دادم، مجبور میکنم منو بکشی. اجازه دادن انسان باعث نمیشه وقت که دیگر رو به قتل برسانه، چون انسان خودش هم نمیشه خودش بکشه، تا چه رسد به دیگری اجازه بده؟ انسان یه همچین حقی در داره نفس خودش نداره. ولیکن لو عصم، اینجا شاهده لو عصم، اگر گناه کرد و باشره یعنی مباشرت قتل کرد، کشت این آقا رو، لم یجب القصاص، قصاص واجب نیست عند الشیخ فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته لم یجب القصاص، والعلامه فی بعض کتبه، مرحوم علامه هم در بعض از کتاباش گفته قصاص نداره، و کذا الشهید الثانی فی المسالک، شهید ثانی هم در مسالک گفته قصاص نداره. البته ما به واسطه نقوال و نقل میکنیم، در ارشاد ظاهرم گفتیم، فکر میکنم در ارشادم. خب دلیلشون چیه؟ مسئله منصوص نیه، حدیث نداره، رفتن سراغ قواعد. واستدلوا علیه بانه اسقط حقه، رفتن حق خودش رو ثابت کرده، وقت میده منو بکش و الا تو رو میکشم، حق خودش رو در مسئله قصاص ثابت کرده. و استدلوا علیه بانه اسقط حقه فلا یتسلط، اجازه، فلا یتسلط الوارث علی القصاص، وارث نمیتوانه. پس در این از حق قصاص اولا در ذات مال وارثه یا مال خود اون شخص مقتوله؟ اگر مال وارثه حق دارن تبدیل به دیهش کنن، اگر تبدیل به دیهش کردن بدهی میت رو باید ازش بدیم یا نه؟ اگر بدهی میت رو باید بدیم، معلوم میشه مال میته، حق قصاص و دیه هر دو مال میت، ولذا اگر قصاص تبدیل به دیه شد، دیه رو باید در بدهی میت اول صرف کنیم. اگر چیزی اضافه آمد، اون وقت گیر وارث میاد، معلوم میشه قصاص اولا به لذات حقیست که بازگشت به خود میت میکنی، چون میت نیست قصاص کنه برسه قصاص میکنه. دیگه هم اولا به لذات وارد ملک میت میشه، از ملک میت وارد ملک برسه میشه. شاهدی هم که آوردن در این مسئله این است، مسلم است که دیگه را باید در مسیر بدهی‌های میت مصرف کنیم، اگر اضافه بماند دیره ورسه میاد، خواه دیه‌ای باشد که از اول واجب شده یا دیه‌ای باشه که تبدیل شده از قصاص. خب حل بحثه. سوال میکنه اگر ورسه قصاص کردن آیا دیون میت و مالکت هم بپردازن یا نه؟ حل بحثه. بعضی از عالم گفتن ورثه در صورتی میتوانند قصاص کنند که دیون میت رو بپردازند. بعضی هم گفتن نه، ورثه میتوانند قصاص کنند خواه دیون میت رو بپردازند خواه نپردازند. این تأثیر در بحث ما نداره. تأثیر در بحث ما نداره. قصاص مال میته. تبدیل کردنش واجب نیست. واجب نیست تبدیل بکنم. تبدیل کردن به اذن ورثه است. میت که نیست که تبدیلش بکنه. به هر حال پس قصاص اولا در ذات حقی اسمال میت و چون حاضر نیست ورثه انجام میده، کما این که دیه هم اولا در ذات حقی اسمال میت، از ملک میت منتقل میشود به ورثه. و شاهد علی ذلک این که مشهور معروف شاهد اجماع اندشه در این که دیگر اولا و رضاعت باید در مسیر دیون میت مصرف کنیم، اگر اضافه آمد دیره ورثه میاد. معلوم میشه اینا همش مال میته. خب اگر اجازه بدیم، اگر یه بار گفت جان میدم صدا ننگی اسکات مادم یا جهب نمیشه، همون دفعه اول دلتون تکنم خود نمیدم دیگه، تکرارش نکنیم. میگم اما در اینجا خب چون حق میته با اذن ثابت میشه، وقتی اذن داد اقتلنی و الا لاقتلنه، با اذن ثابت میشود چی؟ حق قصاص. و ها کذا دیگه هم ثابت میشه. حالا اونا استدلال کردن، این بزرگان پیشین با این اذن استدلال کردن برای سقوط حق قصاص، مرحوم صاحب جواهر میگه به همین دلیل دیه هم ساقط. صاحب جواهر تو دیه هم همین دلیل رو تکرار میکنه، میگه اذن باعث سقوطه. و اما این است که اشکالی که ایشون میکنه، این اسقاط مالم یجبه، اسقاط مالم یجب جایز نیست، هنوز که نکشتتش حالا اذنش میده، بعد که کشته شد که اذن نمیده، قبل از قتل اذن داده. پس هنوز قصاصی نیامده، هنوز دیه ای نیامده. اذن قبل از قصاص و دیه چرا هم ساقط میکنه؟ حالا اسقاط مالم یجب. جواب میدیم این مسئله اسقاط مالم یجب نی، این مثل این است که من به دیگر اجازه بدم بیا تو خانه من بنشین. این معنیش این از ما به وجاره نداره. اذن برطرف میکنه زمان آینده رو. به کسی اجازه بدهم بیا از این غذا تناول بفرما، آمد خود زمینه. این اسقاط مالم یجبه، بعد از عقل زمان میاد، نمیشه زمان جلو جلو ساقط کرد. یه حرفا که درست نیست. اذن باعث می شود به این که اون تصرفات تصرفاتی نشود که زمان آور باشه. الاذن یوجب انا یکون تصرف موجب الزنا. اذن باعث می شود تصرفات زمان نیاد. این کار به مسئله اسقاط مالم یجب نداره. اسقاط مالم یجب اونم هست، اونم گفتن و از حاضر ما اسقاط مالم یجب رو جایز میدونیم. اگر در آستانه یجب باشیم اسقاط مالم یجب، این یه بحث است که انشاءالله یه وقت مطرحش میکنیم. در همون طبیب گفتن روایت داریم که طبیب میتواند براعت بگیره از اهل مریض و از خود مریض که من مداوا می کنم اگر خطری پیش آمد من بری الزمه باشم. اونم اسقاط مادم نجده اسقاط مادم نجده اشکال نده. یه کسی در موقع عقد کندن زنی حق القسمش رو ساقط کنه، بگه من حق القسمم رو ساقط می کنم، آیا این شرط جایزه؟ بله جایزه. ما خیلی جا اسقاط مادم یجب داریم، اشکال نداره. حالا وارد این بحث نشد، برگردم به مسئله. اگر کسی به دیگری گفت اقتلنی، اجازه من تمام، اجازه رو من تمام کنم، دلیلش انشاءالله در جای خودشه. اگر کسی به دیگری گفت اقتلنی و الا لاقتلنک، حرام است اقدام بکند، گوش به تهدیدم نباید بده. اما اگر او رو کشت، این شخص نه قصاص دارد ندیه. چرا؟ چون صاحب حق اجازه داده، خودش گفته است مرا به قتل برسان، میخواست نگه، پس قصاص رو اسقاط کرده و هاکذا دیه هم اسقاط شده. خب این قولیست که جمعی از بزرگان سلام نکن قائل بهش شدن، از جمله مرحوم شیخ طوسی در وضعی از کتبش، مرحوم علامه در وضعی از کتبش، مرحوم شهید ثانی در مسالک. ولی صاحب جواهر زیر بار این مطلب نمیره. نرمان ما نمیتونیم بگیم نه قصاص داره ندیه، یا قصاص یا دیگه رو باید قبول کنیم و این ادله کافی نیست. اما جواب روشنی صاحب جواهر برای دلیل بالا نمی آورد. جواهرم اگر بخواهید بدونید کجا متعرضش شده است، من یاد داشتش کردم یا نه، جواهر جلد 42 صفحه 47 البته اونجا متعرض شده، اونجا دیگر متعرض شده که من اونجا دومه اونم داشتم. به هر حال و عمده دلیلی که می شود برای کلام جواهر آورد این است که آزا سطح قطع می کنه و این شخص قاتل است، عرفن و لغتن قاتل است و قاتل مجانی نمی شه بذاریم در بره، یا قصاص کنیم یا لاقل دیه بگیریم. ولی در مقابل مسئله اذن این مطلب قابل قبول نیست. سلم ناشک کردیم که آیا با این اذن قصاص هست یا نیست، شک کردیم دیه هست یا نیست با این اذن. اصل در اینجا چه اقتضا میکنه؟ اصل عدم قصاصه، اصل براءت از دیه است. تو دعا الحدود به شبهات عرض کردیم قصاص رو هم میگیره، کشتن رو نمیشه با شک و تردید انجام داد، دلیل کافی میتواند. دیگه رو هم به اصل براءت برمیداریم، شک داریم ذمه این آقا قاتل، ذمه این قاتل به وسیله دیه مشغول شده یا نه، میگیم اصل عدم اشتغال ذمه است، اصل براءته. به هر حال اون چه ما میتوانیم بگیم این است که دلیلی بر مسئله قصاص ما در اینجا نداریم، همونطور که دلیلی هم بر مسئله دیه نداریم. این قلت یه اشکال اینجا و هم این از بحث ما با اون بحث معروف فقها ها فرق داره و قیاس منفاره. بحث فقها ها در مقام تحقیقه، اقتلنی وَلَا لَقْتُلَنَّكْ، تهدید میکنه من رو به قد برسان وَلَا تو رو میکشم. این هم آمد دستپاچه شد و به امر او عمل کرد و او رو کشت و در اینجا نه قصاصی نه دیه، ولو این که کار حرامی مرتکب شده و نمیبایست این کار کرده باشه. اون مال تهدیده، اما بحث ما مال تقاضا و طلب از روی ارفاق نه تهدید. مریض دست به دامن دکتر میزنه، تو را به کی قسم من راحت کن، بیش از این درجه رنج نکشم، من که یه ماه دیگر میمیرم، با این همه درد و رنج و ناله شبانه روزی بسیار یه ماه زودتر بمیرم. خواهش میکنم، تقاضا میکنم، تمنا میکنم، التماس میکنم. مریض تهدید نمیکنه. پس چرا شما ما نحن فیه و قیاس میکنید بر اون مسئله معروفه فقهیه که موردش مسئله تحدید هست؟ قلنا جوان بگه مسئله قیاس مال اونجاییست که مسئله منصوص باشه. اگر نص خاصی وارد شده بود در مسئله تحدید میگفتیم ما نحن فیه رو قیاس به اون نکن، اون مال تهدیده، شاید تهدید خصوصیت داشته باشد، ما نحنفی خواهشه، تمناس، التماسه. اگر نص خاصی بود در مسئله بله، نص خاصی که نبود دلیل بود. دلیل چی بود می آوردن بر عدم قصاص و بر عدم دیه؟ دلیل چی بود؟ اذن بود نه تهدید. اذن می گفتن چون مقتول اذن به قاتل داده منو بکش پس قصاص نیست، لانه اسقط حقه و هاکزا دیه نیست، چون دیه ماد میت است اولا در ذات بزین هم ماد مقتول. لذا اگر این حق مثلا دیه اگر باشه، اول باید دین میت از اون بدن، اگر مال ورثه است چرا دین میت؟ همه میگن باید دین مقدره. پس معلوم میشه این حق اولا منتقل میشود به کی؟ به میت. و حتی قصاص هم مال اونه، لذا اگر قصاص رو تبدیل بکنن به دیه، باز از دیه باید بدهی میت رو جلو بیاندازن. نه دلیل برای این که همه اینها به ملک میت میره. به هر حال پس دلیل عمده در باب مسئله معروفه عند الفقها اذن بود، چون مقتول اذن به قاتل داده. در مسئله طبیب و قتل از روی ترحم و تقاضا و خواهش این هم اذنه. وقتی مریض خیلی خوب ما تحقیل اشتخابت نداشته استدار توجه نکردید، دلیل ما اذن تو هم با تهدید نبود، تهدید قدر نداشت، لانه بده اذن، اذن مطلق اسقط حقه، تهدید هیچ دخالتی نداره، لانه بده اذن اسقط حقه، در ما نحن فی هم بالاذن اسقط حقه، به وسیله اذنی که داد حق خودشو ساقط کرد. بنابراین این دلیلی که در اون مسئله فقها آوردن از اذن و یسقط و حقه، این دلیل ما میتوانیم در اینجا بیاریم و بگیم اگر مرگ از روی ترحم انجام شد نه قصاص دارد نه دیه، اما گناه از دار جایز نیست، کما اینکه انتحار هم جایز نیست. مریض خودکشی کنه برای که رهایی پیدا کنه از درد و رنج، تسریع مرگ خودش کنه، حرامه. ولی هر حرامی که دیه نداره، هر حرامی که قیاس که قصاص نداره، تحدید دخالت نداره. چرا تکرار میکنم؟ یک سوال یه جواب. تحدید در این مسئله دخالت نداره، اونی که دخالت داره مسئله رضایت و اذنه. رضایت و اذن باعث سقوط حق شده، خب در طبیب هم رضایت و اذن هست. روایت خاص نداشتیم که بگید آقا تعبدی هست و قیاس من فارقه. دلیل شما از بود، از فی کلیه ما سیان هر دو مساویه، نتیجه بگیرم رد بشم. پس قتل از روی ترحم و انتحار برای نجات از ناراحتی ها و ناملاحمات حرام، ولی در این حال دلیلی برای این که ما بتوانیم در اینجا قصاصی یا دیهی بگیم نداریم. خب این طبیب آزادش میزنیم بره؟ نه، تعذیب داره. در مقابل هر گناه کبیری تعذیب هست، و تعذیب هم به یاد حاکم شرعه. حاکم شهر نگاه میکنه اگر اتباع جرأت و جسارت در این مسائل پیدا بکنن ممکنه تعذیر سنگینترش کنه، 6 ماه زندان میگه، 1 سال زندان میگه، 5 سال زندان میگه. تعذیر هم منحصر به شلاق نیست. قبلا هم شاید اشاره کردن در بحثهای مفصلی هست که در باب حدود تعذیرات در قم داشتیم، ما مفصل متعرضیم بحث شدیم که تعذیر انواع اقسامی داره. شلاق یه نوعشه، زندان یه نوعشه، جریمه های مالی یه نوعشه، محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی یه نوعشه، و آشکارا علنی افشاگری کردن و مذمت کردن از اون طرف یه نوعشه. انواع مختلفی تعذیر دارن. بنابراین حاکم شهر میتونه چنین طبیبی را تعذیر کنن به اندازه ای که تناسب داره و احساس میکنه مناسبه، ولی که نمیتوانه قصاص کنه و او را اعدام کنه. این فر اول. بله؟ نه، انتحار در اونجاییست که انسان خودش اقدام بکنه، ارز در اونجاییست که از دیگری بخواد منو بکش، از دیگری بخواد اذن داده که بیا منو بکش. اما انتحار خودش انتحار میکنه، از دیگری تقاضای چیزی نمیکنه. در انتحار معصیت، در اذن معصیت، هر دوش معصیت، انتحار خودکشی کردن معصیت، در هر شرایطی از به دیگری هم دادن که منو بکش معصیت، اگر او هم بکشه معصیت. ولی از نظر معصیت بحثی نداشتیم، مسلمه. از نظر قصاص و دیگه بحث داشتیم. بریم سراغ فر دوم. بله، اگر بدون از باشه که قطعا سوال میکنن قتل ترحمی، اگر بدون از باشه مریض نمیخواد بکشنش، میگه من ساختم، اما طبیب میگه راحتش کنیم بره دیگه، این هم مزاحم خودش، هم مزاحم ماست و مزاحم بیمارستان است، این که یه ماه دیگر میمیره الان بمیره، این که 2 روز دیگر میمیره الان بمیره، به خاطر خدا اینو بکشیمش. اگر بدون اذن باشه قطعا قصاص داره دیگه. منطقه یا حیات مستقر باشه یا حیات مستقر نباشه، فرق بین این که حیات مستقره باشه یا حیات اگر حال جان دادنه و زودتر میکشه، این جداگانه باید بحثش کنیم در حیات مستقر و حیات غیر مستقر آیا قصاص داره یا نه. بعید نیست در حیات غیر مستقر ما نتونیم قصاص رو قائل بشیم، ولی دیگر به هر حال قائل میشیم. من هست عدم تأثیر اذن سابقه. اذن سابق قطعی اثر داره، اصل ما رو جای شکه، ما یقین داریم حق هر کس با اذن سابق میشه، یا ببین حقش نیست یا قبول کنین اگر حقش هست با اذن سابق میشه، شک نداریم که بخواییم از اون طرف هم اصل عدم تأثیر اذن جاری کنیم. بریم سراغ فرسانی اجازه بدید خود جلو ببین. میگن اگر قائل بشین اذن در حال مرض تأثیر نداره، ما فرض اونجایی میگیریم مریضی است که عقل و شعورش در حد کافی است. مرض موت هم وصیت درسته، بیش از ثلث نمیشه وصیت کرد، و الا اگر چیز عقل اذن مریض به درد نخوره در ثلث هم نمیتونه وصیت کنه. شخص مریض اگر عاقل و باشعوره میتونه وصیت کنه. منتها محل بحثه که آیا در زاید و اساس وصیت مؤثره یا نه. در اساسش که مؤثره، این دلیل بر این است که اذنش مؤثره، عقلش مؤثره. وصیت نه، تصرفات منجزه. یعنی اگر در مرض موت انسان دیه کنه تمام خانهش رو، میگن منجزات مریض در سلس محصر وصیت در سلس علاق الله، منجزات مریض منظورمه، در منجزات مریض به یه قطعی کردن، هبه کردن اگر مریض باشه میگن در سلس بیشتر محصر نیست، اون یه بحث دیگریه. ولی هر زمان این است، این عاقله، شاعره، میفهمه، اذن میده، هبهش صحیحه، وصیتش صحیحه، هر زمان اینه، اذنم داد، اذن صحیح، الفر و ثانی بذارم. هر دوم در این مسئله است که اینم خیلی محل ابتلاعه، چه دیه به چه کسی تعلق میگیره در اسقاط جنین، ملگاش نونه دست اسقاط جنین. دکتری اسقاط جنین کرد، مادر تقاضا کرده خودشو در اختیار او گذاشت، پدر تقاضا کرده بود، امر کرده بود. در اینجا دیه به چه کسی تعلق میگیرد؟ یا پدر و مادر تقاضا نکرده بودند، دکتر پیش خود اسقاط جنین کرد، گفت از طبی وظیفه من این است که اینجا اسقاط جنین بکنم. آیا میخواهیم ببینیم دیه به چه کسی تعلق میگیره؟ چون قصاص در جنین نبود، فقط دیه بود. در اینجا مشهور معروف بین فقهای ما این است در همه جا دیه مال مباشره، قصاص مال مباشره. کسی که مباشرت قتل بکنن باید قصاص بشه اگر عمد باشه، اگر غیر عمد باشه باید دیه بده مباشر. اما عامر نه، زید به عمر گفت فلان کس رو بکش، دستور داد. ظالمی به ظالم دیگری دستور داد فلان کس رو بکش، قصاص و دیه مال مباشر نه مال عامر. عامر هم یه حکمی داره، حبس ابد داره، ولی چون دیه نداره، در قتل نفس هم دیه نداره، قصاص هم نداره. در اینجا اجازه بدید باز این مسئله رو که مسئله طبیبه متعرض نشدن طبیب سخت جنین بکنن، ولی مشابهش رو دارن، من مشابهش رو بخونم و از مشابه و عدلهی که در مشابه هست برگردیم به این مسئله مستحدث که طبیب میخواهد سخت جنین کنه. صاحب جواهر در همون جلد 42 صفحه 47 عبارتی داره، ازا اکراه او، مال بر اکراهه، بعد میاییم در ما نحنفی و دلیلها رو توضیح میدیم. ازا اکراه او علی قتل، کسی به دیگری گفت فلان کسی بگوش، فل حکم و اندنا نستن و فتوان، فالحکم اندنا نستن و فتن فتن، بل الاجماع به قسمیه علیه. مسئله اجماعیه چی؟ بل الاجماع به قسمیه علیه، ان القصاص علی المباشر دون الامر، قصاص مال مباشره نمانا، بل ولا دیه، دیه بر چی نیست؟ به آمر، بل مباشره، ولا کفاره، این سر میشه قصاص نیست بر آمر، دیه هم نیست، سر میش کفاره هم نیست. قتل کفاره ای داره که در قرآن مجید هم کفاره ذکر شده، هم قتل هم کفاره داره، هم قتل خطا کفاره داره، غیر از دیه کفاره هم داره. عامر کفاره نداره، نتیجه این شد قصاص دیه کفاره مال مباشره نه عامر. بل این چهارمین جمله رو دقت کنید، ولا یمنع من المیراث، یعنی عامر اگر جز ورثه باشه با این امرش ممنوع از میراث نمیشه، قاتل ممنوعه. مثل این است برادری به برادر دیگرش گفت پدر بکش، برادری به برادر دوم گفت پدر بکش، برادر دوم که قاتله احساس دربارش هست چون قاتل پدره، اگر تبدیل به دیه شد دیه باید او بپردازد، کفاره هم او باید بده، و اون برادر دوم ممنوع از ارث هم هست، از دیه ارث نمیداری. اما برادر اول که قاتله لاغساز آمده، آمده برادر اول که آمر هست لاغساز، لا دیه، لا کفاره، لا ممنوعیت از ارث، برش هم میداری از اموال دیگر پدر ارث میداری، از هم میدام ارث میداری. برای وزیر هم اسمت تصریح نکردن، برای ممنوع از ارث نیست. خب وینس تشکده فیهت القواهد، ادامه کلام جواهره، وینس تشکده فیهت القواهد، صاحب قواهد مرحوم علامه اشکال کرده. در چی اشکال کرده؟ در این آخری اشکال کرده یا در هر چهارتا اشکال کرده؟ بعید نیست این قید به آخری بخوره. در مسئله ارث اشکال کرده که محروم از ارث باشه، ممنوع از ارث باشه، به اعتمادم به هر چهارتا بخوره درجه داریم. ولی ظاهر این است که به اون آخری میخوره، چون مسئله قصاصشه که دیدید ادعای اجماع کرد، اجماع به قسمه. بنابراین ظاهر این است کلام علامه فقط به آخری به خود راجع به ممنوعیت از ارثه. نتیجه این چی شد؟ نتیجه این شد رفتیم یه مسئله پیدا کردیم که کمی شباهت به بحث ما داره، و آن این است کسی دیگری را امر کرد به قتل انسانی و او هم مرتکب قتل شد. آمر قصاص نداره، دیه نداره، محرومیت از ارث نداره، کفاره نداره، هیچ کدام از این چهارتا نیست، ولی مباشر همه اینها رو داره. دلیل ما چیه؟ عمده دلیلی هم که هست این است که قاتل صدق نمی کنه به آمر، قاتل صدق نمی کنه به آمر. هر زمان این است مأمور یا آدم عاقلیه، اگر به یه بچه ناقص العقلی یا به یه دیوانه کسی بگه دیگری را بکش، مباشر اینجا ضعیفه چون عقل نداره. اما فرضمون این است مباشر یا آدم عاقلی اقدام میکنه به قتل، پس صدق عمل بر مباشر میکنه، لأنه عاقل بالغ، و اما آمر صدق قاتل نمی کند. تمام احکامی که در باره قتل است در باره مباشر جاری میشه، نه در باره قاتل. حالا می توانیم از اون مسئله ما یه پلی بزنیم و بیاییم در مسئله طبیبی که چرا اگر مباشر ضعیف باشه آمر و قاتل می دونم. حالا می توانیم از اون مسئله که معروف است ادعای اجماع شده مرتبی بزنیم و بیاییم به بحث خودمون، یعنی بیاییم سراغ مسئله اسقاط جنین به وسیله طبیب. مادری رفت و به طبیب التماس کرد یا پول داد اسقاط جنین منو کن، و طبیب هم اسقاط جنین کرد. اسقاط جنین هم قصاص نداشت، دیه داشت، دیگر کی باید بده؟ طبیب بده، طبیب مباشره، المباشر را طبیب. آمر نیست، ندید در اونجا جاییست که جنین نیست، انسان کامل دارن میکشن. میگیم دلیل عقلی آوردن اونجا، گفتن صدق قاتل نمی کنه بر آمر، آمر صدق قاتل بهش نمی کنه، نمیگن قاتل. در اینجا مادر بهش نمیگم قاتل جنین، ولی رب پیش طبیب خواهش کرد، پولم داد، دستش هم در اختیار گذاشت که آمپول بزنه بهش یا از طرق دیگر کورتاش کنه، سقط جنین کنه، خودش در اختیار رو گذاشت، گذاشته بد کرده. ولی قاتل کیه؟ آیا قاتل طبیب است؟ یا قاتل مادره؟ یا پدر رفته پادش کرد و بیا و اسقاط جنین منو جنین این همسر من اسقاط کن، پولم داد. ولی کی اسقاط جنین کردی؟ طبیب اسقاط جنین کردی؟ طبیب مباشره. ما گفتیم لا یستقع علی الامر عنوان القاتل، ولا قصاص ولا دیه ولا کفاره ولا محرومیت از ارث. وقتی ما این مطلب رو گفتیم در جنین هم این مطلب میاد. ولی یه نکته باریکی اینجا هست که ما شاید بتوانیم در بعضی از موارد طبیب رو تبرعش کنیم، نه از گناه نه از تعذیر، تبرعش کنیم از دیه، که این نکته از بحث‌های گذشتمون معلوم میشه انشاءالله فردا شرح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد.